یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسره، یعنی روزی که وقتی میاد آدم ها حسرت میخورن، آدم ها میبینن که یک چیزی، یک کاری، یک خیری میتونست بیشتر از اونها صادر بشه اما از اونها صادر نشد. و شما در هر جایی از دنیا و هر جایی از مباحث معنوی قرار گرفته باشی، با هر مقامی میفرمند که روز قیامت یک حسرتی بالاخره میخورید دیگه. شما میتونستی بیشتر جمع کنی در این دنیا، شما میتونستی حداقلش یک یا حسین، حداقلش یک یا علی بیشتر بگی و دنیا رو ترک کنی، که اون روز روز حسرت. و همه مؤمنین و مؤمنات و کسایی که وارد محشر میشن اونجا حسرت میخورن و ای کاش ای کاش میگن، چون حقایقی برداشته میشه از جلو چشماشون. یکی از مصادیق حسرت انسان در روز قیامت، که اتفاقا یکی از اسمای دیگش هم یوم تبل سرائر میگن، یعنی روزی که پرده ها کنار میره، پرده ها بالا میره، همون روزی که خیلی ها مفتزه میشن، خیلی ها اعمال گناهشون رو، اون خیلی ها در خدمت شما عرضی که دنیا که بودن و گناهی که میکردن، اونور بالاخره تجسم گناهانشون پیدا میشه و مردم پرده ها کنار میره و میبینن که اینها چه گناهکارانی بودن، چه گناهکاران حرفه‌ای بودن. خیلی ها میبینید که اون صورت اصلیشون رو شما میبینید که کل حیوان ظاهر میشن و کل یک حالا مثل حیوانی یا مثلا مثل سگی، خوکی، مثل بعضی از کسایی که بالاخره گناهانی کردن در دنیا، میان اونجا و همه اینا رو ترکیبی پر رو میزنن و چیزی که دارن میفرمان میگن که ترکیب از این حیوانات هستن، مثلا سگ، خوک، گاو، پلنگ، گربه، نمیدونم، همه اینا مثلا یه چهره ظاهر میشه و اون آدم اونجا تجلی پیدا میکنه بر اساس یه سری رذایل اخلاقی یا گناهانی که انسان در دنیا داره. اونور به یه سری از حیوانات، با یه سری از حیوانات میتونه چهرهش تجسم پیدا کنه و اون بر این اتفاق براش بیفت. اون بر همین اسمش یوم تبل سرائره، با سه با سین، با سه سدندونه، تبل سرائر، که من فکر میکنم یکی از خیلی مهمه این مفصل رفقا، یه بارا من عرض کردم خدمت رفقا، یکی از مصادیق حسرت خوردن انسان در یوم تبل سرائر، در روزی که پرده ها کنار میره، در روزی که آشکار میشه آنچه در دنیا برای ما پنهان بود، اینه که انسان پرده بالا میره و میبینه آنچه را که در دنیا نمیدید، در ارتباط خودش با الله تبارک و تعالی میبینه چیزایی که تو دنیا نمیبینه و اونجا شروع میکنه به حسرت خوردن. آنچه که میبینه حالا چیه؟ خیلی از واقعیت ها رو آدم در ارتباط خودش با خدا اونجا میبینه و حسرت میخوره، خیلی از واقعیت ها اونجا منکشف میشه و میگه ما تو دنیا واقعا این واقعیت رو نمیدونستیم. به قول امروزی خودمون، تو دنیا ما خیلی سخت گرفته بودیم به خودمون و همین سخت گرفتنمون بود که نذاش ما جلوتر بریم، نذاش ما پیشروی کنیم، نذاش ما به خدا نزدیکتر بشیم. اما اینجا پرده برداری شده، یوم تبل سرائر حقایقی آشکار شده و من دارم میبینم که من انقدر سخت گرفته بودم، خدا اونقدی سخت نگرفته بود رابطه خودش رو با من. و یکی از اون مصادیق حالا خود رابطه انسان با خدا که انسان حسرتش رو میخوره، اینه که انسان میبینه در روز قیامت که خداوند چه لطفی، چه عنایتی میبینه، که انسان میبینه که خداوند چقدر بنده هایی که روی زمین حتی گناه کردن رو حتی بعد از گناه جدی تلقی میکنه، جدی میگیره، بنده ها رو مثل آدم حسابی صداشون رو میشنوه، برای صداشون، برای دعاشون ارزش قائله، با تمام وجود خودش خداوند رو میکنه به گناهکار و میگه تو دعا کن در خونه من، ولی من الان در دنیا این رو متوجه نیستم. روز قیامت که پرده برداری میشه، من میفهمم که خداوند بعد از گناه آنقدر دلخور نشده بود از من که من فکر میکردم که دیگه روی دیدن منو نداره و الان بیام درو میبنده و پشت کرده به منو، الان بیام دیگه حداقل تیکه رو میندازه کجا بودی با معرفت. ولی خداوند پرده برداری میشه و ما میبینیم که نه، اصلا اینجوری نبوده. پرده برداری میشه، میبینیم که خداوند با تمام وجه خودش در نمازهای همون آدم گناهکار تجلی میکرده و با همه وجودش نمازهای او رو جدی میگرفته، صدای او رو جدی میگرفته. اما این بنده فکر میکرد نه دیگه، ما که دیگه صدامون بالا نمیره، ما که دیگه گربه سیاه بارو به حرف گربه سیاه بارو نمیباره، ما که دیگه از ما گذشته، لذا به خیلی ها شما میگید التماس دعا و اینها. چی بگم به خدمت شما؟ همین دیگه، میگه آقا دعای ما که به جایی نمیرسه، دعای ما که خدا با ما که خودمون گناهکاریم. و میخوام عرض کنم که ناامیدی که شاخ و دم نداره، همینه دیگه. آدم که واقعا وقتی گناه بکنه و بعد از گناه بگه ما که صدامون رو خدا نمیشنوه، چرا نمیشنوه صدای تو رو؟ اتفاقا تو اگر برگردی، اتفاقا تو اگر بیای در خونه خدا، خدا صدای تو رو یه جوری میشنوه که چه بسا صدای بنده های دیگه‌اش رو اونجوری نشنوه. پس خودتو دست کم نگیر، اینکه بهت میگن التماس دعا بگو، چشم به روی چشم، حتما برای شما دعا میکنم و شما هم حتما برای من دعا کن. اینکه ما جا افتاده در جامعه ما این ناامیدی هایی که ورد زبان ها شده، این خیلی جالب نیست. ما فکر میکنیم اگر کسی گناه کنه خداوند انقدر بهش بر میخوره، انقدر روشو بر میگردونه، اونقدر قهر میکنه که من اصلا روم نمیشه بیام در خونه خدا. که من میخوام اولین جمله رو عرض کنم خدمتتون، که دیروز هم یه اشاره داشتم، هیچ وقت اونقدر احساس گناه نکنید رفقا، هیچ وقت اونقدر احساس گناه نکنید رفقا که دیگه روتون نشه برید نماز بخونید، هیچ وقت اونقدر احساس گناه نکنید رفقا که روتون نشه خدا رو صدا بزنید، هیچ وقت اونقدر احساس گناه نکنید رفقا که حالتون انقدر بد بشه که دیگه دل و دماغ آمدن در خونه خدا رو نداشته باشید. این وهم شماست، این حقیقت نیست که شما فکر میکنید من که گناه کردم خدا دیگه منو دوست نداره و منو ول کرده و من رو نگاه نمیکنه. این وهم شماست، این خیال شماست، این از روی ویزویزهای شیطان و هوله و قرینهای شیطان که در گوش شما میگه، این وعده شیطانه که میگه خدا شما رو نمیبخشه. خدا بعد از گناه هم با تمام وجه و با تمام وجودش منتظره که شما دعا کنید و دعاتو بشنوه و اجابت برسونه. خدا بعد از گناه هم شما رو جدی گرفته، اما خودت دیگه خودت رو از جدیت میندازی در خونه خدا، میگی نمازتو درست بخون عزیز من، میگه ما که دیگه گناه کردیم، نماز بخون بریم، حالا فقط همین رفع تکلیف بکنیم بره، نمیدونم. در صورتی که شما نماز خوندنت انقدر در محضر خدا جدی بود که چه بسا یک ولی خدا هم همونقدر نماز خوندنش پیش خدا جدیه. یعنی خدا خدمت شما عرضی که نصف و نیمه به شما نگاه نمیکرد، خدا کامل داشت نگاه میکرد. اما ما فکر کردیم گناه ما رو نصفه کرد در خونه خدا، ما فکر کردیم گناه یعنی خدا دیگه ما رو دوست نداره یا خدا دیگه ما رو نمیخواد برگردیم. در صورتی که شما یه قرق استور روایت داشته باشید، به کرات میبینید روایاتی رو که خداوند کسی رو که گناهکاره و میخواد برگرده و میاد در خونه خدا، به شدت زیاد دوست داره. یعنی آقا از حتی اون عابدی که اون عبادتش باعث غرورش شده بیشتر دوست داره خدا، کسی که گناهکاری که میاد و واقعا شکسته میاد در خونه خدا. این شکسته بودنه در خونه خدا خیلی ارزش داره، کمان که در اون روایت اون بنده صدا زد خدا رو خدمت شما عرض کرد که یا الهل نمیدونم مطیعین، یا الهل، همین صدا میزد، یکی یکی خدا اسامی خدا رو صدا میزد، خدا میگفت لبک لبک لبک، تا اینکه گفت یا الهل آسین، ای خدای گناهکار، خدا سه مرتبه گفت لبک. اون نبی خدا گفت خدایا تو چرا این رو خدمت شما عرض کرد که گناهکار صدات میزنه سه بار جواب میدی؟ گفتش که معلومه دیگه، گناهکار به جز من هیچ کیو نداره، اما اون کسی که عابده به عبادتش تکیه میکنه، اون کسی که عالمه به علمش تکیه میکنه، اما گناهکار واقعا ریخته، واقعا هیچ کسی نداره، هیچ چیزی نداره. و این ریختنش، این هیچی نداشتنش در خونه خدا خیلی عزیزه و خدا این رو خیلی دوست داره. و خدمت شما عرض کرد که به شدت به خاطر این شکستن اون گناهکار رو دوست داره. اساسا فرق ما با اولیاء خدا در این نیست که، حالا بزرگواران قطعا کمتر گناه میکنن و قطعا اون اسمت اولیه‌شون رو سعی میکنن که حفظ کنن، اون اسمتی که از شکم مادر انسان متولد میشه و میاد بالا بزرگ میشه، قرار بچه های در یک سنی که هستن علامه حسن زاده فکر می‌کنم می‌فرمود، به مبدا می‌فرمود که نزدیک‌ترن با این اصطلاح. و خدمت شما عرض که وقتی پا به سن می‌ذارن، کم کم به سن تکلیف می‌رسن، اینها کم کم دارن این وجودشون، کم کم وجودشون دنیایی میشه و دنیا زده میشه. حالا بزرگان ما سعی می‌کنن اون اسمت اولیه رو بیشتر حفظ کنن، این یه نکته است. نکته دوم اینه، اما خیلی ها میبینید که گناه هم میکنن، طرف الان ولی خدا اما گناه هم کرده بوده. گناه اینجوری، فرق ما با اولیاء خدا در گناه نکردن اونا نیستش، فرق ما با اولیاء خدا اینه که اونها گناه میکنن و بعد از گناه بلند میشن و یه یا علی میگن و دوباره در مسیر توبه قدم برمیدارن. اما ما بعد از گناه به قدری ناامید میشیم، به قدری خودمون رو میشکنیم، به قدری فکر میکنیم خدا دیگه صدامون رو نمیشنوه که میریم و این دو میذاریم رو پولمون و از در خونه خدا دور میشیم. این خیلی مهمه. خدا از ما چی خواسته تو دنیا رفقا؟ که در مرحله اختیارات ما باید انجام بدیم تا جبرهای زندگیمون رو تصحیح کنه. چی خواسته از ما؟ خدا از ما یه تقوا خواسته. گفته شما در مرحله اختیاراتتون تقوا داشته باشید، وقتی تقوا دارید من جبهه‌های قشنگی براتون طراحی میکنم. گرفتی شد؟ یعنی تقوا داشتن باعث میشه خدا جبرهای جذابتری رو برای شما طراحی کنه. و اینکه خدا جبرهای زیبا برای شما طراحی میکنه، زندگیتون بهشت میشه. حالا تقوا رو آیت الله ناصری میفرمودن، یعنی همون ترک گناه و انجام واجبات، قشنگ میفرمودن در کنارش یعنی توسل به امام زمان. تقوا یعنی کسی گناه نکنه، واجبش هم به جا بیاره و توسل به امام زمان هم داشته باشه. ایشون تفسیر تقوا رو اینجوری کردن. اما متاسفانه خیلی نکته دقیقی دارم امروز عرض میکنم، روزای بعد از شب قدر یه مقداری تعدادمون کم میشه، رفقا خستن تا صبح بیدارن، کاش که رفقا بودن و میشنیدن این جمله رو. اما ما که گناهی انجام میدیم، ناگهان تقوا قرار بود داشته باشیم در مرحله اختیاراتمون، این تقوا باعث بشه که جبرهای زندگیمون تصحیح بشه و جبرهای زندگی قشنگی ما داشته باشیم. حالا ما متاسفانه گناهی که انجام میدیم در حوزه اختیاراتمون، وظیفه هامون رو دیگه دست کم میگیریم. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ عذاب وجدان گرفته آقا، عذاب وجدان گرفته خانوم، الان رفته تو اتاق در رو بسته دیگه، با همه دنیا قهر کرده، با همه عالم قهره. به کی به شما اجازه داده بعد از گناه انقدر با خودتون ناملایم برخورد کنی، انقدر با خودت رو سرزنش کنی و انقدر احساس گناه داشته باشی که حتی بر نگردی در خونه خدا؟ کی به تو اجازه داده اینجا؟ کی به تو اجازه میده که بعد از گناه بری در خونه رو خودت ببندی و بگی دیگه من هیچ کسی حرف نمیزنم و سالها، چه بسا ماها و چه بسا روزها خودت رو زندانی کنی در عذاب وجدان اشتباهی که داری؟ اصلا این عذاب وجدان اشتباهه. این عذاب وجدان، عذاب وجدان افراطی، احساس گناه مزمنه که به شدت میتونه سم باشه در ارتباط تو با خدا. اتفاقا شیطان همینو میخواد، میگه تو که گناه کردی دیگه ولش کن برو پیکارت. نه، خدا میگه نه، گناه کردی، اون گناه رو انجام دادی، خب بقیه‌شو بچسب، بقیه رو دینو داشته باش. بقیه رو چرا ول میکنی؟ کسی که نوشابه میخوره، نوشابه براش ضرر داره، اما نگفت، نمیگه با خودش که من نوشابه خوردم حالا دیگه برام ضرر داره، دیگه این قرصه رو بخورم خودکشی کنم. کسی که میره زیر ماشین دستش میشکنه، نمیگه من دیگه رفتم زیر ماشین بذار از این بالا خودم پرت کنم پایین یهو کارو تموم کنم. خدا میگه بابا جون گناه کردی، باشه، همون یه ذره گناه کردی، اونم من درست میکنم. جابر خدا جبران کننده است، پر کننده است، جاهای خالی رو پر میکنه در زندگی. یه گناهی تو انجام دادی، من میام جبرانش میکنم، تو بقیه رو چرا خراب میکنی؟ گناهان زندگی ما اگر در بندگی واگیردار باشه و سرایت پیدا کنه به بقیه بندگی ما، اون گناه به اندازه خود اون گناه دیگه در زندگی ما ضرر نداره. اون گناه به اندازه خود بیشتر از خود یک گناه ضرر داره. یک گناه قرار نبود انقدر در زندگی انقدر تو رو بیچاره کنه، یک گناه قرار نبود کسی رو انقدر بدبخت کنه، کسی رو انقدر از خدا دور کنه، کسی رو انقدر ناامید کنه. یک گناه تو کردی دیگه، چه گناهی کردی؟ بدترین گناهو کردی. گفتم اون چند روز پیش، اینو خواستم بهتون امروز بگیم، چند روز پیش اون خانومی که اومد گفته شما بچه‌مون خارج از کشور زندگی می‌کردیم، پسرم 6 ماه پیش از دنیا رفته، یه پسر 16 ساله، ولی من و پدرش عذاب وجدان گرفتیم. عذاب وجدانمون هم اینه، اگه میومدیم ایران چه بسا تقدیر بهتری برای بچه‌م رقم می‌خورد، اصلا بچه‌م نمی‌مرد. شاید رفتیم اونجا بنابر یه سری مصالح و تقدیرات الهی که شاید او آینده‌ای خوبی نداشت، خدا کشتتش، خدا جونشو گرفته. مگه من همیشه توی عذاب وجدان هستم؟ توضیحاتی به این خانم دادم، آخرش یه جمله گفتم و این جمله به درد شما میخوره. گفتم خانم محترم، شما دست شما نبود کشته شدن این بچه، دست تو نبود که پسرت بمیره، چه بسا ایران هم بودی پسرت کشته میشد، چه بسا پیمانه سر میومد هر جای دنیا فرق نمیکرد. این عذاب وجدان دیگه عذاب وجدان اشتباهیه. خانم محترم تو اجازه نداری، اگر خودت حتی با دستان خودت اون بچه رو زیر آب خفه میکردی، خودت با دستان خودت اون بچه رو از بالای 7 طبقه پرت میکردی پایین، خودت با دستان خودت اون بچه رو میکشتی، هم اجازه نداشتی همچین عذاب وجدانی بگیری. یعنی کی عذاب وجدان میگیره میره تو خودش و دیگه زندگی رو بر خودش تعلق میکنه. بعد از گناه قراره که نشاط تو در خونه خدا حفظ کنی، بیای با خدا دوباره نجوا کنی، دوباره توبه کنی، دوباره برگردی و جبران کنی اون گناهی که کردی. و اون لعنتی قرار جبران بشه در زندگی تو، قرار نیست که اون لعنتی واگیردار باشه و همه زندگیت رو به آتش بکشه، حال خوبت رو به آتش بکشه. بدترین اثر گناه در زندگی ما حال بد داشتنه. بعد از گناه کی به شما اجازه میده حال بد داشته باشید؟ بله عذاب وجدان. عذاب وجدان یه عذاب وجدان اون به شدت بده. این عذاب وجدانی که تو رو نیاره در خونه خدا، این عذاب وجدانی که تو رو در گناه تنها ببینه، فکر کنی من فقط این گناه میکنم، هزاران نفر مثل تو این گناه میکنن، خیالت راحت. اما اینکه خیالت راحت، نه اینکه بشینی نگاه کنی ها، بیا عذاب وجدان معمولی، بیا در خونه خدا توبه کن، جبرانش کن، حق الناس جبرانش کن، حق الله جبرانش کن، بیا در خونه خدا دوباره برگرد، دوباره دور برگردون رو پیدا کن. نه اینکه آقا من گناه کردم دیگه منو نمیبخشه، دیگه صدای من نمیشنوه، دعام بذارم برم خر من از کرگی دوم نداشته، نمیدونم آب از سرم گذشته، چه یه وجب، چه صد وجب، خب بگذر خفه بشی بمیری راحت شه شیطان. این درست آخه؟ تو زیر آب خفه بشی راحت شه شیطان، بخنده شیطان، قهقه بزنه شیطان. خب بلند شو یه دست و پای بزن اونجا. کسی که یه وجب آب از سرش میگذره با یه دست و پا میاد بالا، ولی کسی که یک وجب آب از سرش گذشته و میگه آب که از سرم گذشته چه یک وجب، چه 10 متر، چه 100 وجب، خب این آدم خودشو ول میکنه و میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، به جایی میرسه که جبهه‌های زندگی او دیگه نمیتونن حتی به دست و پا زدن او هم اثر ببخشن و این آدم دیگه اصلا اهل نجات نمیشه. میگیرید چی میگم بچه ها؟ آسون دارم صحبت میکنم، خیلی واضح دارم صحبت میکنم. اجازه نداری بعد از گناه به قدری به خودت بپیچی، به قدری خودت رو محبوس کنی، به قدری با خودت سرزنش و حدیث نفس کنی که دیگه روت نشه بیا در خونه خدا. گناه اصلا همچین عرضه‌ای نداره که ارتباط تو رو با خدا به این شکل عوض کنه، خراب کنه، ولی فکر تو همچین عرضه‌ای داره. فکر تو بعد از گناه بود که رابطه تو با خدا رو جدا شده میدید و خراب شده میدید. اما واقعا رابطت با خدا انقدر خراب نشده بعد از گناه که تو حوزه اختیارات زندگیت اگر گناهی انجام دادی واگیردار نشه بقیه اختیاراتت هم خراب کنی، دیگه یه وجب بشه 1000 وجب و دیگه غرق بشی تموم شه بهت کارش، دیگه اون غریق نجات هم بیاد تو استخر دنبالت بگرده تا تو رو پیدا کنه، انقدر آب خوردی که میگیرید چی میگم رفقا؟ من اومدم امروز درباره عذاب وجدان بد صحبت کنم. عذاب وجدان خوب هم ما داریم، عرض کردم عذاب وجدان، چون بعد از گناه قطعا باید عذاب وجدان داشته باشی، اما اون عذاب وجدانی که بگی من بلند شم، بیشتر توبه کنم، بیشتر تقوا پیشه کنم، بیشتر استغفار کنم، بیشتر گریه کنم و بیای هولت بده. اگه عذاب وجدانی تو رو هول نده و نگه داره، این عذاب وجدان رو باید برسی آشغالی، فقط به درد سطل آشغالی میخوره. اما عذاب وجدانی که تو رو داره هول میده به سمت جلو، پس عذاب وجدان دوتا شد، یک عذاب وجدانی که تو رو ثابت نگه میداره و دو عذاب وجدانی که تو رو هول میده. این عذاب وجدانی که تو رو هول میده باید قدرش رو بدونی، طلا بگیری تو زندگیت نگه داری، حتی اگر گناه هم نکردی. ما یه جایی تو سلوک بندگیمون از این عذاب وجدان نیاز داریم که زمانهایی حتی خدا بهت نماز شبم داد تو عذاب وجدان بگیری که من این نماز شبه رو خراب کردم، و این تو رو هی حل میده که نماز شبه تو بهتر کنی، دعا تو بهتر کنی، تقوا تو بهتر کنی. اما عذاب وجدانی که تو رو نگه داشته، این عذاب وجدان واقعا عذاب وجدان نیست، این عذاب وجدان درست نیست، این عذاب وجدان دقیقاً کار شیطانه. چشمم بزنیم 20 دقیقه تموم شد. امیدوارم که فردا من نکته میخوام چند روز بگم چجام باز بکنم اینم زمان تمام شد. خیرم از ایشالله که فردا میایم جلو و این مبحث رو ادامه میدیم. پس آقا خیالتون راحت باشه، گناه انقدر زور نداره که ارتباط شما با خدا خراب کنه، به شرطی که برگردی و جبران کنی. اما اگر گناه کردی بر نگردی بگی نه و گناه که چیزی نیست، گناه کردیم دیگه، آجی هم گفته که چیزی نیست، رابطه رو خراب نمی کنه، بریم ادامه بدیم، این خیلی بده. این گناه احتمال داره که یک شب 1000 شب تو رو خراب کنه، این یک ثانیه و این یک گناه پتانسیل داشته باشه که عاقبت تو هم کمونه کنه، بزنه پدرشو در بیاره و اتفاق. ولی تو عذاب وجدان من واقعا گناه کردم، اشتباه کردم، غلط کردم، خدا اومدم در خونت که گریه کنم، اومدم که توبه کنم، اومدم بگم که غلط کردم، اومدم سجده کنم، اومدم بلند بلند برات گریه کنم و پشیمونم هستم از اون گناه و دیگه هم بر نمیگردم. خیلی صحیح و سالم میای ان شاء الله خدا هم یبدل السیئات بالحسنات، اون بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنه. و تو هم دیگه نقشه بریز، تو هم دیگه برنامه بریز که برنگردی به اون گناه. اگه برنامه بریزی که برنگردی به اون گناه، خیلی ساده و سالم انشالله خدا میبخشد، تبدیل به خوبی میشه و کلی اتفاقای خوب. ولی اگر برنامه نداشته باشی برای ترک کردن این گناه در هنگام توبه، این توبه کردن همون توبه هایی که امیرالمومنین ببینه میگه مادرت به عزاد بشینه، خودتو مسخره کردی یا خدا رو مسخره کردی؟ کائناتو مسخره کردی؟ کیو مسخره کردی بابا؟ خودتو مسخره کردی؟ خودتو مسخره نکن. خدا رو که نمیتونی مسخره کنی، الکی خودتو خسته نکن، پاشو برو گناهتو بکن، الکی اسم خدا رو. تو وقت تو در هنگام توبه کردن از گناه برنامه درک گناه نداری؟ غلط کردم که من بیام اینجوری گناه توبه کنم، کی منو راه میده در خونه خدا؟ برنامه ترک گناه دارم، من میام توبه میکنم و دیگه هم برنمیگردم، واقعا سعی میکنم دیگه برنگردم، واقعا صادقا میخوام دیگه برنگردم و میام خدا بشه رو میبخشه دیگه.